با درود دیگر هموطنان گرامی، ما خواهش میکنیم از خانم هنگامه سوالاتی داشتن از طرف دوستان مطرح کنند، ما بتوانیم جواب بدیم.
درود بر شما جناب مشیری و بینندگان و شنوندگان محترمتون. ما در گروه تلگرامی شما این هفته مطرح کردیم حامی چه نوع سیستم حکومتی در ایران آینده هستند. یک بحثی که در گرفت و همیشه این بحث در گروه در میگیره موضوع سر پادشاهی و جمهوری به ویژه پادشاهی خاندان پهلویه، بازگشت خاندان پهلوی. و بعض از طرفداران این خاندان معتقد بودن که خود جناب مشیری حامی پادشاهی مشروطه هستند و مخالفین پادشاهی مشروطه میگفتن هرچند که ایشون موافق این سیستم هستن ولی منظورشون رو بگن از پادشاه چه کسی هست.
بله، خدمتتون عرض کنم که بعضی مطالبی که ما بیان میکنیم تعبیر نادرست میشه. اون چه مخلص عرض کردم و هنوز برون درم به قول معروف این است که شیوه مشروطه که ایرانیان اجداد ما در واقع آوردن برای ما بهترین نوع از حکومت به نظر من برای ایران زمین هست، نه به خاطر فقط خدمت تاریخی، بلکه ایرانیان در طول زمان علاقمند شدن به این شیوه از حکومت و به شرطی که در واقع قدرت در دست ملت باشه و پادشاه سیمبولیک باشه مثل پادشاهای اروپا و اینها. و من این نوع حکومت رو بسیار دوست می‌دارم برای ایران زمین و اجداد ما هم در واقع همین رو خواستن. متاسفانه دخالت خارجی و از میون برداشتن مشروطیت و آوردن استبداد و اینها زیان بسیار بزرگی به این کشور بوده که ما هنوز داریم درد این زیان رو داریم میکشیم و بعضی از ما متوجه نیستیم که چه چیز ما رو به این دیکتاتوری وحشتناک راهبر شد. چه چیز بود؟ اون چیزی نبود جز خار کردن مشروطه و از میون برداشتن مجلس ملی و برقرار کردن دیکتاتوری ما رو به این روز نشانده. اما اون چه من عرض کردم این یک خواست تاریخی است در واقع از در ذهن من که بهترین نوع حکومت برای ایران همون سیستم مشروطه بوده نه سیستم های دیگر.
حالا جالبه که جوانانی که شما رو خیلی دوست می‌دارن در این زد و خورد فکری و لفظی با مخالفین خودشون گفتن خب ما آقای مشیری رو خیلی دوست داریم ولی ایشون در این بخش سنتی فکر میکنن و ما مخالف ایشون هستیم، این بخش گفتارشون رو دوست نداریم. این شیوه پادشاهی خواستن سنتیه و به تاریخ پیوسته، قابل احیا نخواهد بود.
من خیلی مشکل میبینم که دوباره این سیستم بتواند برگردد. حرف من این بود که این ایدئال من بود، من برای کسی مطلب معلوم نکردم. نظر من بود که سیستم مشروطه بهترین نوع سیستم هاست برای ایران، متاسفانه ناکام شد. یعنی دیکتاتورین و در واقع نمایندگان دولت های خارج در ایران باعث شد که اون مجلس ملی از بین برود، روزنامه ها از بین برود و هزار بدبختی دیگر بر سر ما آمده که این بدبختی فعلی دست حاصل از در واقع همون استبداد هاست که حاکم شد بعد از مشروطه.
خیلی ممنون از شما. عده‌ای بر این نظرن که برای گذر از نظام آخوندها و جایگزینی یک حکومت خیلی راحت میشه از داخل زندانهای ایران و از بین فعالین اجتماعی و سیاسی دربند یک کابینه موقت، یک دولت کارساز برای ایران به وجود بیاد که میگن ما همکنون هزاران مغز متفکر و هوشیار و دلسوز مردم رو در حبس داریم. شما فکر میکنید میشه از داخل زندان یک حکومت، یعنی افرادی انتخاب بشن که یک شورای حکومتی تشکیل بدن؟
این سوال برای من سوال مشکلی است. تو من به درستی نمیدونم چه کسانی در زندان هستن و چه کسانی عرض کنم که نیستن، و این رو هم عرض کنم که تا روزگاری که ما درش هستیم دارای احزاب سیاسی نشود و مردم ترجیح ندهند که کسی رو بر کسی دیگر، این داستان ادامه خواهد داشت و مسلماً در زندان هم حتما انسان‌های شایسته هستن، اما این که ما فرض کنیم که فقط به زندان ها تکیه کنیم این فرض درستی نیست و بسیار شخصیت های تحصیل کرده و ایران دوست در ایران هستند که شناخته نشدن. این در یک محیط آزاد می شود و یک همچین سوالی جواب داد. فعلا هم کشور ما عادت دست یک مش آخوند نادان هست که اینا غیر از جنایت کاری دیگری بلد نیستن و ما نمیتوانیم در واقع تشخیص بدهیم که چه تعداد مردمان متفکر زن و مرد داریم در ایران که میتوانن بهترین رهبرهای مملکت ما باشن.
بسیار خوب. پرسش جالبی هست، میگن که چرا آخوندها بر صورتشون چروک نمیفته؟ چرا دستهاشون به صافی و تراوت دختر 14 ساله است؟ چرا این همه عمر میکنه آخوند؟
دلیل آن واضح است. کسی که مفت خورد و مفت اندیشید و در واقع جز مبارزه با حقایق چیزی نداشت، البته عمرش هم طولانیه، دستش هم کوچیک و نرمه و این حاکی از صفت آخوند است و شغل آخوند، شغل اینا فریفتن انسان هاست و حقبازی و کلاهبرداری همچنین بوده. همه آخوندها در همه در مدنیت ها مثل هم هستن، هیچ فرقی نمی کنن با هم، همه مفخار، همه دروغو و همه جنایتکار هستن و دلیل دیگری نداره. البته کسی اگر هیچ کار نکرد، هیچ مسئولیتی نپذیرفت، فقط در واقع در اندیشه شکم بود و در اندیشه ترفند و نیرنگ بود، مسلماً عمر طولانی هم پیدا میکنه، هیچ شکی در این نیست.
در جای شما خودتون گفتید که آخوند بچه آخوند نه دغدغه‌ای به خودش راه میده نه دیپریشن میگیره. این خیلی جالبه که آخوند به روانپزشک مراجعه نمیکنه.
مطلقاً و ابداً به جهت اینکه مفت و مجانی داره زندگی میکنه و مردم به او احترام هم دارن، او رو نماینده دین میبینند و طوری چیز دیگر، بنابراین دلیلی نداره که آخوند مریض بشه یا عرض کنم که صدمه‌ای ببینه. هر جا آخوند ما دیدیم همه چاق، همه دروغگو و همه حقباز و کلاهبردار هستن.
و یک جایی هم گفته بودید که این صادق هدایته که ذهن روحش با تفکر در زیر و بم ناهنجاری های روزگار به هم میریزه، چون فکر میکنه، آخون فکر نمیکنه، تفکر درد مردم رو نداره.
مطلقاً و ابداً، مطلقاً و ابداً.
خب این که خرید و فروش نماز و روزه مجازه در ایران، میگن پس میشه بهش رو هم خرید دیگه و از ترس و وحشت جهنم خلاصی یافت و آزوده و بدون آزردگی خیال این چند روز حیات رو سپری کرد. نظرتون چیه؟ بهش هم میشه خرید؟ بهشت و جهنم؟
خب اینم از شیوه های حقوق بازی آخوند هست دیگه. یکی افر که مرده مرده دیگه، خرید و فروش خرید و فروش فرقی نمی کنه به حال شخصی که فوت شده و رفته. این هم از شیبه های حقبازی و دروغگویی و در واقع فرومایگی آخونداست. اینا این چیزها رو ادعا اختراع کردن.
جناب مشیری می پرسن که مردم باید دانا و مسلح باشن تا هیچ وقت دیگه اتفاقی نیفته مثل مردم امریکا. آیا در آینده باید این اجازه حمل سلاح با شرایطی مشخص به مردم داده بشه که ضامن عدم دخالت خارجی در ایران و ضامن حفظ قدرت مردم در صحنه زندگی باشه؟
البته ببینید، این ایالات متحده آمریکا وقتی که این کانستیتوشنش رو مینوشت در اونجا آوردن که داشتن اسلحه حق مردم است. ترس اینا این بود که نکند که یک سیستم دیکتاتوری ناگهان پیدا بشه در این مملکت که سرکوب کنه اون چه اونا به یادگار گذاشتن. بنابراین در این کشور آمریکا علی رغم همه کوشش‌ها که می‌شود نمیتوان اسلحه رو از مردم آمریکا گرفت. گرچه کشتار هم میشه در آمریکا، آدمای جاهل، آدمای نانادان اینها، اما مهار است که شما بتوانید اسلحه رو از دست آمریکایی بگیرید. در فرهنگ ما در تاموجات زمان قاجارا مربوط است و به خصوص تأکیدی که بعضی وزرای ما کردن این بود که مردم مسلح باشن و مسلح بودن. اگر مسلح نمی بودن مشروطه هم پیروز نمی شد و دیکتاتورها آمدن به طور کل ایران رو خل سلاح کردن و آدم هم که خل سلاح شد یک کاری ازش ساخته نیست، واقعا دفاعی نمی تواند بکنه. باید حتما قوانین مملکت طوری باشه که اسلحه آزاد باشه.
خب این پاسختون به اینجا تمام شد؟
بله.
آقای مشیری، من میدونم به این پرسش به گونه دیگر پاسخ دادید و در برنامه هاتونم به کرات روش تکیه کردید. این که هنوز یه دی میگن ما چیزی به نام ملت ایران نداریم، ما کشور ایران رو داریم که محتوای چندین ملت گوناگونه.
خب این ما مغالطه است خانم. یعنی چی ما ملت ایران نداریم؟ اون ملتی که در حدود جغرافیایی مملکت داره زندگی میکنه و اجدادش بودن ملت ایران هستن. این یک مغالطه است که ما بخوایم چنین استدلالی رو به میان بیاوریم و با فشاری هم بکنیم. من اصلا قبول نمی کنم این رو. کسانی که در حوزه جغرافیایی ایران زندگی میکنن اینا در واقع مردم ایران هستن، ملت ایران هستن.
جناب بشیری، یک پرسش خصوصی میتونم باهاتون مطرح کنم؟
بفرمایید.
بله، میتونید پاسخ ندید اگر مناسب نمیدونید. راجب موهای شما خیلی بحثه در شبکه‌های اجتماعی. یکی این که میگن شما موهاتون رنگ میکنین دیگه رنگ نکنین، آخه کسی به سن شما که موش اینقدر سیاه نیست. دو دیگر این که کلاهگیسه، مگه میشه؟ حالا هرچند شما شیوه های مختلف موتون بلند میشه کوتاه میشه، بفرمایید. ما رو بیچاره کرده این سوال که هر وقتم بعضی میخوان توهین کنن میگن کلاهگیستون رو بردارین از سر.
درخشید برخندید،
میخوان یه آزمایشی الان خودتون جرود دوربین انجام بدین که مردم خیالشون راحت شه.
من اصلا نمیدونم رنگ چی هست و چگونه استفاده میشه از رنگ برای موی سر. نه عزیز، نه هرگز هرگز من نه رنگ میشناختم نه رنگ استفاده کردم. این موی طبیعی من هست و مربوط میشه به فامیل. من مادرم 75 سالش بود مطلقا موی سفید نداشتن. این چیز امر موروثی خانم، امر موروثه. بنابراین کسانی که گمان میکنن ما چیزی به کلمون میمالیم مطلقا چنین نیست. ابدا.
بله. و این من نمیدونم شما رو در موی سپید بتونم تجسم کنم. البته یک رگه های از سپیدی داره ظاهر میشه.
بله.
در لابلای موهاتون.
درسته.
اما خب این هنوز مشخص نیست. ببخشید این سو پرسش خصوصی رو، چون خیلی خیلی کنجکاو شدن مردم چنین موضوع رو بدونن. جناب مشیری، میگن وقتی که خمینی آمد خدعه کرد، اما یک سیاستی رو به کار برد که گفت همه با هم، مهم نیست چپین راستین، حالا سلطنت طلب هستین، کمونیست هستین، با حجابین بی حجابین، همه با هم. و این اتفاق و اتحاد رو در پیامهاش نگه داشت و وقتی که به قنچه نشست به قول معروف خواسته و اون هدفش. چرا الان ما نمیتونیم چنین روش رو پیشه کنیم؟ چرا اون موقع این آمادگی در مردم بود الان نیست؟
مردم امیدوار بودن، مردم در واقع منتظر آزادی بودن، مردم تشنه آزادی بودن و این آدم اومد با حق بازی ها و نیرنگ از این گونه سخنان گفت که به مقصود خودش برسه. این است که الان در حال حاضر به ایران ما اجازه بروز لیدر داده نمیشه. بسیار هستند مردمان دانشمند و ایران دوست که حاضرند به مملکتشون خدمت بکنند و این جامعه رو بسازند، اما این دیکتاتوری بسیار زشت و کریه آخوندی اجازه بروز و ظهور استعدادهای نیرومند رو به مردم نداده.
یه پرسشی هم هست که میگن ما شما رو خیلی دوست داریم ولی کی میخواین بازنشست بشین؟ شما الان بیش از 30 ساله که بدون توقف فعالیت داشتین و شاید در زمینه تاریخ، عرفان، ادبیات، موسیقی، مذهب بیش از همه گفتید و توضیح دادید. نمیخواین، کی میخواین؟ البته خیلی خوشحالن که در صحنه هستید، اما میخواین مطمئن بشن که تا که کجا میخواین ادامه بدید.
عجب سوال خیلی خوبی بود، خیلی عالی. عرض کنم تا اونجایی که توان بدنی من ایجاب کنه و بتوانم خدمتی به وطن بکنم در خدمتشون هستم.
همین؟
بله.
جناب مشیری، میگن که خدا چطور از طرف انسان اختراع شد و چقدر قدمت داره و آیا به سوی خدا رفتن و ایمان به خدا آوردن یک چیز ذاتی در بشره یا از چیزهای دیگر نشأت میگیره؟ از ترسشه؟ از تربیت؟
خدمت شما عرض کنم که انسان حیوانی است پرستنده، یعنی اگر ما امروز ادیان جهان رو محو کنیم از اندیشه هاشون، در کوتاه مدتی ما میبینیم که باز خدا اختراع کردن و این امر سایکولوژیه در واقع، این گرایش به خدا، حس تنهایی انسان و مطالب دیگر باعث میشه که انسان یه تکیگاهی برای خودش پیدا بکند و این رو در فنومنی به نام خدا دیدند. ما امروز قریب فکر میکنم 300 و اندی هزار دین در اطراف جهان داریم که هر کس مطابق فرهنگش اونجا خدا خودش رو ستایش میکنه و اگر علمی نگاه کنیم از وجود خدا معنی نداره، هرگز چنین چیزی میسر نیست که در آسمان ها خدایانی هستن که به ما زمینی ها نگاه میکنن یا چیزهای دیگر، مطلقا و ابدا میسر نیست که خداوند به وجود بیاد و ما از برکات حکمت خداوند بوده، مطلقا و ابدا چنین نیست. علم این رو نه قبول کرده و نه هرگز قبول خواهد کرد. یک فرمی از خرافات بیشتر نیست این داستان خدا و مردمان پرستنده این سیستم رو نگه داشتن. امروز قریب 50 کشور ما داریم که مسلمان هستن و بدبخت‌ترین کشورهای جهان هستن و خدا هم به دادشون نرسیده. این است که موضوع خدا ساخت انسانه، نه انسان پرورده خدا. خدا ساخت انسان هست، در واقع انسان خدا رو خلق کرده، نه خدا انسان رو خلق بکنه. توجه می‌فرمایید؟ کوچکترین دلیلی برای وجود خدا وجود نداره، مطلقا و ابدا هیچ چیز شگفت‌انگیز عجیب در اطراف ما نیست جز اینکه قانون فیزیک میتونه توضیحش بده. بنابراین دو رویه داره دیگه، دو رویه داره.
جناب مشیری، با یک پیام زیبا من از شما خداحافظی میکنم برای امروز. میگن استاد مشیری زنده باشی، خدمتی که شما به ایران و ایرانی میکنید قابل اندازه گیری نیست.
خیلی خیلی سپاسگزارم از هموطنان عزیزی که به برنامه گوش میکنن و توجه دارن. از شما هم سپاسگزارم که خیلی از مسئولیت ها رو قبول کردید و قبول میکنید برای پیش برده مقاصد سرزمین جاوید.
افتخار من استاد.
خواهش میکنم.
خیلی از آقای سپهرم سپاسگزار از زحماتشون و من با شما بدرود میگم و هموطنان سران باشید.
هموطنان گرامی، برنامه ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.